فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء إنهم كانوا قوما فاسقين فلما وجحدوا بها
خدایا به من نعمتهایی دادی که نه قدرش را دانستم و نه لیاقتش را داشتم، پس مرا زبانی ده که به بهترین نحو ذکر بگویم، حافظه‌ای که همیشه تو را به یاد داشته باشم، ذهنی ده که همیشه تو در آن باشی و آنی از ذهنم دور نشوی، چشمانی ده که همیشه تو را ببینم و حسی که همیشه تو را احساس کنم. شهید بزرگوار داریوش ریزفندی. برای قدقامتی از عشق باید سجاده‌ای از شوق بکشایم. وقت وقت تمناست، وقت دست برآوردن به سوی آسمان. حیا علی‌الصلاة. قرار تازه امروز
اذان ظهر
به وقت تهران.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل
الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
از تو میگویم و دلم به بهار می نشیند. تو را می خوانم یا ارحم الراحمین،
یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، يا أرحم الراحمين، 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 يا أرحم الراحمين.
خدای من، مرا به این باور برسان که خوشبختی همان لحظه ایست که تو در کنارم حضور داری.
گر گدا کاهل بود تخشیر صاحبخانه چید، ما تنبلیم حاجت نمیگیریم و خدا دستمون رو بلند کنیم، گدایی کنیم، هی به خدا بگیم خدای بده، اگه شراب باشه خدا میده.
راز همین لحظه ها تو همین زمزمه هاست، تو همین نجواهای دلتنگی، تو همین استغاثه ها.
بیتابی این روزها و شبهایم به خاطر نزدیکتر شدن به توست. عتابم مکن. دغدغه این لحظه هایم برای زودتر رسیدن به سفره رحمت توست. بی دغدغه ام نخواه. عشق هایم به خاطر بخشیده شدن و دوباره مهربان نگاه کردن توست. اردیبهشت عشق هایم را از من مگیر. یا مجیب الدعوات. وقتی از روح خودش در ما دمید، میدونست که فضیلت والای عفو و بخشش و گذشت رو در روح ما دمیده. ما رو آفرید و در بوته امتحانات قرار داد تا عیار بخشش ما دستش بیاد.
ازت میخوام که کوچولوی من بعد 13 سال که بهم دادی سالم و سرحال دنیا بیاد. من که شوهرم یه مشکلی واسش پیش اومده، هر چیز زودتر مشکلش حل بشه. خدا به اونایی هم که بچه ندارم بچه بدم، مثل من صاحب یه نینی خوشگل بشن، نام بچه هاشو سالم باشه.
الهی، هر جا خیری بخواهم تو هستی و آن خیر نزد توست. هر جا نجاتی بخواهم به لطف تو ممکن است. هر جا خلوت کنم آنجا حضور توست و هر جا نیایش و طلبی کنم آنجا خانه توست. خدای من، همت ده که جویای تو باشم و در آرزوهایم تنها به تو رو آورم.
خدای الرحمن و سلام. ای که نیازموده ای صورت حال بیدلان، عشق حقیقت است اگر حمل مجاز میکنی. عرض سلام و ادب و احترام دارم، من هم به سهم خودم و در این گفتگو شرکت میکنم با خانم دکتر اعظم آهنگر.
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز، امروز هم در خدمتتون هستیم و صحبت میکنیم در مورد اعتدال و میانه رو بودن.
اعتدال و میانه روی، حدیث مشهور و معروفی هست که از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنن و اونم این هست که خیر الامور اوسطها. این از اون منظر هست که حد وسط رو نگه داشتن، یا به قول افلاطون میگه فضیلت میان دو رذیلت افراط و تفریط قرار داره. برای همین اعتدال و میانه روی در مباحث دینی جایگاه ویژه خودش رو داره و شاید بگیم که جدیترین بحث بحث اعتدال هست. اما آیا در منظر اجتماعی همین گونه است؟
بله، ما تو ادبیات شفاهیمون داریم اندازه نگه دار که اندازه نکوست. واقعیت این هست برای اینکه بتونیم اعتدال و میانه روی داشته باشیم، شناخت داشته باشیم نسبت به هدفمون از زندگی و بتونیم بین اون تعادل برقرار کنیم. یکی از مسائلی که تو حوزه اجتماعی ما بهش برخورد میکنیم عدم توانایی افراد برای اعتدال برقرار کردن بین کار و خانواده است. یعنی وقتی باشون صحبت میکنیم اونقدر غرق کار هستند که فراموش میکنند که اصلا کار کردن، درس خوندن و پیشرفت کردنشون به خاطر این هست که بتونن خوب زندگی کنن و خانواده خوبی داشته باشن. و در واقع خیلی مواقع این افراط و تفریط باعث میشه که یا خانواده رو کامل از دست میدن یا انقدر غرق خانواده میشن که کار رو از دست میدن. در واقع این میانه روی بودن، میانه روی صحیح داشتن باعث میشه که آدم بتونه بین این دوتا موضوع مهم زندگی خودش بالانس داشته باشه، بتونه یک تعادلی برقرار بکنه. اگر ما نتونیم این کار رو بکنیم مطمئنن یک قسمت این زندگیمون آسیب میبینه. اگر ما کل زندگیمون رو فقط کار ببینیم، کل زندگیمون رو فقط درس ببینیم، کل زندگیمون رو فقط رقابت ببینیم، این اعتدال از بین میره. ما متاسفانه تو روند آموزشی کشورمون یک بحثی وجود داره، یک قولی وجود داره به اسم کنکور، و از اول ابتدایی بچه‌هامون رو تو یک رقابت بسیار سخت قرار میدیم که یادشون میره چطور باید زندگی کنن، که یاد نمیگیرن چطور باید زندگی کنن و اعتدال رو از دست میدن، هدف زندگی رو گم میکنن و نمیتونن بین اون اعتدال برقرار کنن. به خاطر همین بهترین حالتش این هست که ما هم بچه هامون رو آموزش بدیم که اصلا همه این کارهایی که دارید انجام میدید برای زندگی، و زندگی رو براشون ترجمه کنیم تا بتونن بین اونها اعتدال برقرار کنن. ما این به اصطلاح سالاری های مختلفی که تو سطح کشورهای دنیا میبینیم، این مرد سالاری ها، زن سالاری ها، فرزند سالاری ها، رسانه سالاری ها، همه اینها که یهویی سالار میشن و توی بطن جامعه فشار میارن و اولویت پیدا میکنن، در واقع عدم تعادله. چه اتفاقی میفته؟ میانه روی نداریم. بین زن، مرد، فرزند، رسانه نمیتونیم اعتدال برقرار کنیم. هر کدوم از اینا به یک اندازه باید سهم داشته باشه توی زندگی یک فرد، توی زندگی یک خانواده، توی زندگی اجتماعی یک جامعه. اگر هر کدوم از اینها از حالت اعتدال خارج بشه، ما اون مبحث سالاری هایی که میگیم رو توش میبینیم. واسه همینه که ما هر از چنگاهی میبینیم میگیم آقوقا سالاری شد، رسانه سالاری شد، مرد سالاریه، اونجا زن سالاریه، اونجا فرزند سالاریه.
خیلی سپاسگزارم. از منظر دینی ما یه سگانه ای رو در مورد حفظ اعتدال که به تناسب هم ازش یاد میکنیم داریم. یکی در حوزه پنداره، یعنی همواره انسان باید از نظر ذهنی حفظ اعتدال بکنه و از نظر میزان تفکر اعتدال رو در تفکر خودش جانمایی بکنه. و بعد از نظر گفتاره که بیشترین آسیب ها رو ما در حوزه گفتار میذاریم، زیاده روی میکنیم و عصبانی میشیم، آستانه تحملمون ته میگیره و بعد میفتیم به زیاده روی کردن در مثلا پرخاشگری، در خیلی از کارکردهای زبانی افراط و تفریط، و بعد هم رفتار ماست. یعنی پندار، گفتار و رفتار، این سگانی که انسان درش تعریف میشه. میبینیم که دین برای هر سه مشق داره که دعوت میکنه به سمت تعادل، آمدن به خطی که خط تعادل خوانده میشه. و تعادل رو برای اینکه نمونه‌شو در ذهن داشته باشیم، مثل فصل بهاره یعنی نه سرماش آزار میده و بیمار کننده است، نه گرمایی داره که تو رو کلافه کنه و بازم بیمارت کنه، یعنی هرچه هست سلامتی است. برای همین اعتدال رو در تئوری زندگی سالم میشه مصرف کرد. یعنی اعتدال با ما چه میکنه؟ مثل موجودیه که همواره سالمه و نشاط داره.
امیدوارم که با حفظ اعتدال از تنش‌های اجتماعی که به وجود میاد پیشگیری کنیم و اجازه ندیم تنش‌ها وارد زندگیمون بشه.
صحبت کردیم درباره اعتدال و میانه روی. همین بس که امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماید مؤمن رو میابی که قدر خودش رو میشناسه، و یکی از ترجمه های قدر در منطق قرآن و منطق اهل بیت این هست که اندازه نگه میداره، میزان خودش دستشه، نه خیلی زیاد تند میره جلو نه خیلی عقب میفته، بلکه در مرز و خط تعادل زندگی میکنه و همیشه مثل بهار بهاروار رویش داره رو به سمت تعالی. اینجا و اکنون همه شما رو به خدای احد و صمد میسپارم، میگم خدا نگهدار.
ای باه من نو پنهان شده از دل سلامت میکنم، تو کعبه ای هر جا روم وسط من آمد میکنم.
ای باه من نو پنهان شده از دل سلامت میکنم، تو کعبه ای هر جا روم قصد مقامت می کنم،
قصد مقامت می
کنم. هر جا که هستی حاضر از دور در و نازه، شب خانه روشن می شود چون یاد نامت می کنم،
چون یاد نامت می کنم.
همچو باز آشنا بر دست تو پر میزنم، گه چون کبوتر پر زنان آهنگ بامت میکنم. غایبی هر دم چرا آسیب بر دل میزنی، ور حاضری پس من چرا در سینه دامت میکنم.
همه ی حواسم به یه ساعت بود، دلنگران تعطیل شدن مدرسه دخترم بودم، باید میرفتم دنبالش، اما هنوز یک کوه کار مونده بود که باید انجام می دادم. زمان داشت به سرعت می گذشت. همکارام همه کارشون تموم شده بود و داشتن می رفتن. نمی تونستم از کسی کمک بگیرم. باید هر جور که بود خودم کارامو انجام می دادم. یه چشمم به ساعت بود، یه چشمم به کاغذوی روی میز. زیر لب خودم رو ملامت می کردم که چرا از همون اول صبح حواسم به وقت نبوده؟ چرا زمان و اینطوری الکی و راحت از دست دادم که حالا به اضطراب بیفتم؟ چرا بی‌دقتی کردم؟ اما خب چه فایده؟ تو همین فکر را بودم که صدای اذان از گلدسته مسجد روبروی اداره بلند شد. فکرم رفت سراغ همه لحظه ها و ساعت هایی که به غفلت از همین صدا گذشته بود، به غفلت از معنی اصلی زندگی. صدا نزدیک بود، به شتاب به سوی بهترین عملها. حی علی الفلاح. گوشی تلفن برداشتم و از همسرم خواهش کردم تا اون بره دنبال دخترمون. خودکارو خوابوندم روی میز و رفتم به سمت نمازخونه. نمیخواستم که بازم جزء غافلان باشم.
ز تو ای مه جان فضای من، جور مکن جفا مکن، نیست جفا سزای من. چون که تو سایه افکنی بر سرم ای همای من. سیر نمی شوم ز تو ای مه جان فضای من. جور مکن جفا مکن نیست جفا سزای من.
یک حدیث یک حکایت. در کلام گوهرباری از حضرت امام رضا علیه السلام آمده است: کسی که حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها را زیارت کند، پاداش او بهشت است. فرزند علامه طباطبایی نقل می کنند که وقتی ما از تبریز به تهران آمدیم، من 6 ساله بودم و 2 برادر بزرگتر و 1 خواهر کوچکتر هم داشتم. زمستان بود. با مختصرترین وسائلی که فراهم شد در منزلی اجاره‌ای زندگی در قم را شروع کردیم. نزدیک عید شد. آن زمانها در قم رسم بود که هنگام عید سوهانی تهیه کنند و بساط شیرینی را بگسترانند. نزدیک سال نو که شده بود در منزل جمع شدیم. پدرم منتظر بود که ببیند مادرم چه میگوید. مادر گفت: بچه ها، امسال برای شما بهترین عید است. عید امسال برای شما نمونه است. برادرم پرسید چرا؟ و مادرم جواب داد: به این دلیل که در کنار حرم حضرت معصومه سلام الله علیها هستیم. آماده شوید تا به حرم برویم و خدمت آن حضرت سلامی عرض کنیم. پدرم وقتی متوجه شد که ایشان چه ارادتی به حضرت معصومه سلام الله علیها دارند و درباره فیض و برکات همجواری با حرم آن بزرگوار چه گفتند، بسیار خوشحال شدند و به مادرم گفتند: خدا به شما پاداش خیر دهد. استاد پناهیان در جایی یه نکته ظریفی اشاره کرده: ما چون به فرزند خود علاقه داریم، بیدریغ و بدون چشم داشت به او خدمت میکنیم. کاش به خدا هم علاقه داشتیم تا بیدریغ و مخلصانه به عبادت او بپردازیم. تا سلامی دوباره در برنامه به وقت خورشید، خداحافظ.
ای روزی دهنده بیمنت، یقین دارم دری بسته نخواهد شد مگر قبل از آن دری گشوده گردد. ما را به سمت درهای گشوده از رحمتت هدایت کن. سپاس از همراهیتون عزیزان. طاعات و عباداتتون قبول باشه به درگاه حضرت دوست. انشاءالله خدمتگزاران خودتون رو در شبکه رادیویی تهران مورد توجه و دعای خیرتون قرار داده باشین. ساعت 13:28 است. شما همراه هستید با رادیو تهران، شبکه منتخبتون. دعوت میکنم بعد از شنیدن چند آگهی بازرگانی شنونده برنامه بعدی ما گفتاورد باشید. اجازه بدین در این فرصتی که دارم راه‌های ارتباطی رو حضورتون عرض کنم. 30094 سامانه پیام کوتاه ما 2265-2465 2265-2466 هم دو شماره تلفنی است که شما حتما همیشه به خاطر می سپارید. @radiotehran آدرس فضای مجازی ماست. سپاس بیکران از همراهی همیشگیتون.
اوف هوا گرم میشه با خرما پزونه دیگه حالی به آدم نمیمونه ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه به باده خونکش پشتم گرمه دمای نرمال 24 درجه است همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور به ما دلگرم باشید
این خانواده است که کمک میکنه راه رفتن